بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت فاطمه سلام الله علیها رو خدمت ولی از تمام محبین و شیعیان ایشان در 68 جلسه سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت سوگواران هستیم. پس از اینکه این روایت رو خوندیم که ان الله یبعث لهذه الامه علی رأس کل 100 سنه من یجدد لها دینها، خداوند برای این امه در سر هر 100 سالی فردی رو میفرسته که دین رو تجدید نماید. خب نکاتی رو گفتیم که این روایت لازم دلالی مشکل داره، حتی نقدهایی رو از بعضی از بزرگان اشاره کردیم، از جام استاد مطهری مطالبی رو خوندیم. یه نکاتی رو من لازم میبینم که نسبت به سری روایت های شیعه که در این ردیف هستن یه توضیحاتی رو بدم. همچنان که صاحب عقاید الاسلام یک روایتی رو از تفسیر عیاشی محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی که قوم فقیه مفسر شیعه قرن چهارم هستش، یه روایتی رو میارن که جابر گویت از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط ولا یظلمون، اینو در سوره مرکه یونس آیه 47. این حدیث رو من بخونم و چند تا حدیثی که در همین ردیفه که بالاخره این سری روایت ها شیعه آورده شد و خب یه توضیح هم نسبت به این روایت ها خدمت بزرگواران داده باشه. بله، این روایتی که خوندم که ولکل امت رسولون در سوره مبارکه یونس آیه 47 که ترجمه این آیه و هر امتی را فرستاده است، پس چون فرستاده هایشان بیاین میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود. پس هر امتی یک فرستاده هست، گویا خداوند متعال تضمین کرده که برای هر امتی فرستاده ای رو بفرسته. پرسیدم، میگه که در مورد این آیه تفسیرها بالباطن ان لکل قرن من هذه الامه رسولا من آل محمد یخرج الى القرن الذي هو اليهم رسول و هم الاولیاء و هم الرسول. در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 123 که این روایت مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 24 بهار صفحه 306 آوردن، امام باقر فرمودن که خب در مورد این آیه که برای هر امتی رسولیه، فرمودن تفسیر باطنیش اینه که برای هر قرن و نسلی از این امت رسولی از خاندان محمد است که در میان آن نست که فرستاده به سوی آنها ظهور میکنن، همینان هستن اولیا و همینان هستن رسولان. خب ببینیم، ممکنه یه نفر بگی که خب الان این آیه گفته برای هر قرن و هر 100 سال از این امت پیامبر یک نفر رو میفرسته و اینها اولیای خدا هستن، اینها رسولان هستن، هم الاولیا و هم الرسول و اینها مردم رو به سمت خوبی ها دعوت میکنن، به سمت عدل و قسط و داد دعوت میکنن. خب این روایت ممکنه نفر بگه خب ایش تقریبا میشه گفت شبیه روایت بالاییه، به علاوه که حالا مجدد نیست اما به عنوان یه نفری که برقراری عدل و داد بکنه مطرح شد. این خیلی مهمه که دوستان توجه داشته باشن که کلمات قرآنو با توجه به استعمالی که در زمان قرآن شده اونو ما بفهمیم. مثلا ببینیم ما بوده در زمان جاهلیت یا در زمان پیامبر اکرم یه واژه‌ای رو استعمال میکردن، بعد 700 سال اومدن یه معنای دیگه‌ای رو برای واژه جعل کردن و اصلا اون واژه دیگه رفت به حاشیه کشیده شده، معنای دیگه‌ای رو در نظر گرفتن. بعد میان چیکار میکنن؟ میان مثلا فرض بکنید که این واژه‌ای که الان بین مردم جا افتاده معناش، بعد میخوان آیات قرآن رو با این معنا فهم بکنن. این اشتباهه. ما باید ببینیم که در زمان قرآن یا در زمان پیامبر اکرم اون واژه چه معنایی داشته. یکی از مواردی که مثلا اینجا ببینید الان تو این قسمت مطرح شده این گونه اومده که بله که هر 100 سال از این امت به تعبیر فرستادی از آل محمد میاد. و گفتن خب اینم شبیه همونه دیگه، اون آیه بال اون حدیث بالایی که سنی آوردن گفته علا رأس کل متن سنتن من یجدد لها دینها. اونجا مئه آورده، صد آورده، اینجا قرن آورده. قرن چیه؟ قرن هر 100 سالو میگن. درسته در زبان فارسی هر 100 سالو میگن قرن، اما بیان بررسی بکنیم ببینیم که این لحاظ لغت عرب به چه معنا هستش و مخصوصا در زمان پیامبر چجونه استعمال می شده. خب من از کتاب های لغت چند تا عنوان براتون در معنای قرن می خونم، ببینید قرن به چه معنا میاد. قرن در لغت عرب برخلاف اصطلاح معاصر، یعنی همین 100 سال، به معنای 100 سال نیست، بلکه به معنای جمعیتی است که در یک زمان با هم زندگی میکنن و سپس جمعیت دیگری جای آنها را میگیرن. به تعبیر همین دوره‌ای که مردم زندگی میکنن بهش میگن قرن. یعنی وقتی این نسل بره اینا بین برن جمعیت دیگه بیان، میگن که بله در قرن بعدی بوده. لزوما نباید 100 سال باشه. بعد آوردن که قرآن مجید کلمه قرن را در معنای جمعیت به کار برده. واژه قرون در قرآن کریم 7 بار به کار رفته و هرگز از آن قرن اصطلاحی یعنی 100 سال را اراده نکرده، بلکه آن را به معنای مردم یک زمان به کار برده. همچنان که در سوره مبارکه انعام آیه ای رو میارن اشاره میکنن به این مسئله. آیه شما در سوره مبارکه انعام آیه 6 اینو میارن که به این معنا که آیا ندیده ای که چه اندازه پیش از اینها جمعیت هایی رو نابود کردیم، یعنی از قبل اونها از قرن. اینجا معنی جمعیت مطرح کرده. حتی قرن خب حالا در کتاب های لغت عربی که در دست ما هست، ابن منظور در لسان العرب نوشته قرن نسلی را میگوین که پس از نسل دیگر میآید و در مقدار فاصله زمانی این دو فصل اقوال گوناگونی، بعضی بودن 10 ساله نسل، بعضی بودن 20 ساله، بعضی بودن 30 ساله، بعضی بودن 60 ساله، بعضی بودن 70 ساله، بعضی بودن 80 ساله و همینطور. این دلیل برای نمیشه 100 سال بخوام نظر بگیریم که بعدن حالا جمعی که علاقمند به روایات معصومین بودن چون فهم درستی از قرن نداشتن رفتن گشتن 100 سال دیدن مثلا کدوم یکی از ائمه سر اون 100 سال بوده یا کدوم عالم سر اون 100 سال بوده. در صورتی که از قرن ولی 100 سال نیستش، کدوم در دوره در نسلی به تعبیر میادش. ابن عسیر در نهایه میگه قرن مردم یک زمان و از ماده اقتران گرفته میشود. گواه بر این که قرن به معنای مردم در یک زمان هست یک شعری هم از شاعر میاره. ابن حجر عسقلانی قرن رو به معنای مردم یک زمانی تفسیر کرده. خب ایشون در واژه همین قرن میگه قرن مردم یک زمان رو میگوین که در کاری از کارها با هم شریک باشن و گاهی به مردمی میگوین که در زمان یک پیامبر یا رئیس باشن آنها را بر یک روش یا مذهب یا کاری متحد سازد و قر گذشته از مردم بر خود زمان نیز گفته می شود. پس ببینین این اصلا کلن توجه داشته باشیم نسبت به استعمالی که شده. اگه یک نفر بخواد که جناب احمد اومده یک روایتی از جناب محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی آورده در پاورقی در تایید اون روایت عامه که چی گفتن علی رأس کل مئت سنت، گفته خیلی خوب در تاییدی روایت شیعه هستش و روایت شیعه‌ای که مطرح شده اینجا بعض قرن رو مطرح کرده، مثل این حدیث که الان خدمتتون خوندم. دوباره حدیث رو بیارم نگاه تعملی بهش داشته باشیم. این که تفسیرها بالباطن ان لکل قرن منهازل امت رسولا من آل محمد. این بنده خدا چون تسلط نسبت به کتاب لغت نداشته فکر کرده قرن یعنی 100 ساله و چون دون روایت سنی علی رأس کل مئت سنه اومده بر سر هر 100 سال اومده گفته خب در روایت شیعه هم گفته قرن، قرن یعنی 100 که اومده بعد اون اومده تاییدش کرده تا صد که قرن بی‌معنا نیستش. خب این باعث میشه که توجه داشته باشن که محققین اشتباهی که ایشون کرده گاهی اوقات در مسائل دیگه اشتباه میکنن. مثلا فرض بکنید میگن حکمت رو به معنای فلسفه گرفتن، بعد چیکار میخواد بکنه؟ میگه روایت هایی که هزار اندی سال از در مورد حکمت گفته میگه خب اینا فلسفه دیگه تایید کرده. آقا کی گفته حکمت که در روایات آیات اومده نعل به نعل محتوای فلسفه رو داره؟ شاید یک قسمتی از اون مباحث عقلانی باشه، در صورتی که ما داریم مثلا در روایات فرمودن حکمت معرفت امام زمان مثلا، یا حکمت یک سری امور دیگه ای هستش که از لحاظ یقین و مسائل درونی که در آیات قرآن هم بود اشاره شده. خب وقتی چون اطلاع نده من میگه آقا شما با فلسفه مخالفت میکنید، اما مطالب فلسفه مخالفت میکنید، میگه که خب حالا فرض کن یه نفر انتقاداتی به فلسفه داشته باشه، میگه تو با حکمت مخالفت، حکمت هم در قرآن اومده و کسی که خدا گفته که حکمت به یه نفر بده خیر کثیر رو بهش اعطا کرده و تو با خیر کثیر داری مقابله میکنی، درست میگه معنی دیگه ای هستش. اینجا هم همینه، این قرن اینطوریه. بعد اشتباهی که جناب احمد کرده اینجا اینه که فکر کرده قرن به معنی همین قرنی که 100 سال داریم لازم میکنیم، درست میگه نه، در هر دوره در هر نسلی. و اینم بخوام وقتی لحاظ بکنیم اینه که مگه ما نمیگیم که در هر دوره ای امام زمانی هست، در هر دوره ای حجت اللهی هست. خب این امام زمانی که هست حجت اللهی هست، اینها همه وقتی نگاه میکنی که بررسی میکنی اینها همه از وجود نازنین پیامبر یا از آل رسول هستن دیگه. مثلا فرض بکنی که آیا شما امام حسین و آل محمد نمیدانی؟ میدانی. پس امام زین العابدین هم میشه من آل محمد. آیا شما حضرت باقر رو من آل محمد نمیدانی؟ میدانی. پس حضرت باقر الان امام زمان علیه السلامه. حالا ممکنه یک نفر بگه که ممکنه یک نفر سیدی باشه، بزرگواری باشه، آدم با تقوایی باشه، ما گیری نزنیم، اونها هم ما میگیم من آل محمد، من آل محمد میگیم. اما اگه فرازها یک جوری باشه که برسونه که این اسمت رو داره، اینها رسول هستن، اینها اولیای خاص خدا هستن، اینها معصوم هستن، اینا اون دیگه باید برگردونه به 12 امام. اما نه، مثلا اشکالی هم نداره خداوند در هر دوره مثلا یه سید بزرگواری باشه، جلیل القدری باشه، تسلط به دین اجداد بزرگوارشون هم داشته باشه و بتونه بالاخره عدل و داد رو برقرار بکنه، این مشکلی نیستش. اما اینا به عنوان مجدد نیست، این حق نداره دین خدا رو تغییر بده، حق نداره دین خدا رو نسخ بکنه، یه مطلب جدیدتر به قول اون آقا آپدیتش بکنه بخواد ارائه بده. خب این یه روایت من خدمتتون عرض کردم. یا مثلا فرض بکنید روایت دیگه ای باز خدمتتون بخونم. امیرالمومنین فرمودن خدا، بله در همین کتاب المصباح المتهجد روایتی رو که از حضرت امیر علیه السلام فرمودن صفحه 843 که خداوند بعد از پیامبرش از میان آفریدگان خود خاص افراد خاصی رو اختصاص داده و با ارج نهادن خود آنان را ارجمند و بزرگ مرتبه گردانید و به سوی رتبه و منزلت خیش ارتقایشان داد و آنها را دعوتگران به سوی خود و راهنمایان به وجود خیش قرار داد و اینان قرنی پس از قرنی و دوره‌ای پس از دوره‌ای. ببینید اینجا این قرن رو که میگه میتونیم که با توجه زمنین زمن لقرنین قرنین زمنین زمان دوره دوره گرفته، دوره نسلی جمعیتی میانو و خب اینم میشه برگردوندش که بعد از پیامبر دیگه، یعنی در هر دوره حجت الله باید باشه. اون آیه‌ای بودش که انت منذر و لکل قوم هاد، لکل قوم هاد، برای هر قومی هاد و هادی باید باشه. فهمودن که اول اونها امیر المؤمنین علی علیه السلام و آخر اونها حضرت بقیت الله و لکل قوم هاد. الان امتی هستش که هادی در هادی چی امام زمانه. این روایت میشه اینطوری برگردوندش. یا روایت دیگه‌ای که در بهار جلد 22 صفحه 93 حدیث دوم از نبی مکرم اسلامه که فرمودن یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تأویل المبتلین و تحریف القالین و انتحال الجاهلین کما ینفی الکیرو خبس الحدید. پیامبر فرمودن این دین در هر قرن و نسلی افراد عادلی با خود دارد، یعنی در هر دوره در هر نسلی آدم عادلی داره که تأویلات باطلگران و تحریف قلف کنندگان و دستبرد نادانان را از آن میزدایند، یعنی در مقابل این بدعت ها مسائل باطل این تأویلات بیجا میستن، چنان که کوره زنگار و ناخالصی آهن، چنانچه کوره زنگار و ناخالصی آهن را می‌زداید. این مسئله رو مطرح کرده. خب این روایتی هم هستش به این صورت. قرن لزوم نداره که از 100 سال بخوام اینجا لحاظ بکنیم، در هر دوره‌ای میتونیم که اینو لحاظ بکنیم. و حتی خب مثلا از این سری روایت ها داریم یه روایت در کافی هستش که من علامت گذاشتم خدمت بزرگواران بخونم. در همین جلد اول کافی باب البدع صفحه 160 در همین کتاب فضل علم حدیث پنجم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عند كل بدعه تكون من بعد يكاد بها الايمان وليا من اهل بيتي موكلا به يذب عنه ينطق بالالهام من الله و یعلن الحق و ینوره و یرد کید الکائدین و یعبر عن الضعفا فاعتبروا یا اولی الالبا یا اولی الابصار و توکلوا علی الله. روایت از وجود نازنین امام صادقی که از پیامبر نقل میکنن که هر بدعتی بعد از من باشد که یکاد و بهل ایمان، که دام ایمان کنن. دام ایمان کنن یعنی دام این باشه که ایمان این نفر رو بدزدن، ایمان افراد رو از بین ببرن. سرپرستی از خاندانم، ولیاً من اهل بیتی، سرپرستی از خاندانم گماشته است که از آن دفاع کنن، که او ینطق به الهام من الله، او به الهام از طرف خدا سخن میگه و حق را اعلام کنه و روشن بکنه، نیرنگ بازان را برگردانه، زبان ضعفا باشه. ای هوشمندان پند گیرید و به خدا توکل کنید. این روایت هم میشه برگردون به ائمه معصومین. که پیامبر اکرم فرمودن ولی من اهل بیتی، و اهل بیت ولی از اهل بیت من هستن، میتونیم بزرگواران باشه. حالا اگه به عنوان یه مسلم در نظر بگیریم بازم مشکل نداره، مسلم بخوام در نظر بگیریم، منتها دیگه حرفایی که حجت باشد و معصوم باشد و این حرفا رو دیگه نزنیم. ما میگم که این در این مورد مسئله اینه. اما یکی نفر باشه مجدد باشه، بخواد دین رو تغییر بده، دین رو به تعبیر شریعت رو بخواد نسخ بکنه، به قول اون آیه فتحیه بخواد آپدیت بکنه، یه حرف باطلیه. هیچ عالمی حق آپدیت کردن شریعت رو نداره و دین کما که روایات مکرری خدمت بزرگواران عرض کردم، یه شریعت اسلام تا قیامت هیچ تغییری توی صورت نمیگیره. روایات جلسه قبل مکرر خدمت بزرگواران خوندیم. حالا ببینید، شاید ممکنه نفر بگه حالا شاید مراد اینها از مجدد و آقای فتحیه درست نفهمیده، شاید مجدد بیمنه که احیا بکنه دیگه، تبلیغ بکنه، حالا آقای احمد هم اومده احیا بکنه. ببینید نه، ما مواردی داریم که خدمت بزرگواران عرض میکنم، ایشان موارد زیادی هم هستش اومدن که دست به تحریفات در شریعت اسلام زدن. مثلا من یه نمونه خدمت بزرگواران عرض بکنم، ما آیه قرآن داریم که در مورد دوست، کسی که سرقت میکنه، حالا به اون مقداری که توضیح میدم به چه اندازه سرقت بکنه لازم مالی، اگر محرز بشه برای حاکم شهر یا قاضی، انگشتاشو باید قطع بکنی. چون میگه نه، قطع کردن بی‌معنی نیست، در قرآن گفته قطع بکنی، یه خراش بندازی روش، چند خراش سطحی مثلا بندازی. حالا من عبارت خدمت بزرگواران بخونم ببینیم وضعیت به چه صورتیه، بعد ببینیم که اینها این که ممکنه یه سری از احکام دین سنگینه به زمانه ما بیاد، ضد عقل نیست سنگینه به زمانه ما بیاد، اما یه نفر بخواد مقبولیتی پیدا بکنه و جایگاهی پیدا بکنه، بنا باشه که نگاه بکنه بیان مذاق زمانه ما چگونه هستش. مثلا فرض بکنید که حقوق زنان چنین و چنان هستش، اگر مجازات دوست چنین و چنان هستش، اگر بحث سنگسار سانداری کن اینطوری هستش، خیلی مزه بعد به اینو تغییر بده، تغییر بده چی؟ همه خوشحال میشن دیگه، میگه بعد دیدی آپدیت کردیم اینا. اینو که دارم عبارتی که میخونم از کانال مورد مطرح خود آقایون و مورد قبول وارثین ملکوته، عبارتی که میکنم از آقای دکتر علاءالسالم هستش که ایشون دیگه از کسانی هستش که نماینده احمد الحسن هستش، شریعت تغییر در شریعت احمد الحسن یا در کتابهای خودش هستش یا توسط نمایندگان حکم و تغییر میدن، واسطه هستی تا نباب خاصه به تعبیری جناب احمد الحسن. اینجا سوال پرسیدن آیا بریدن دست دزد مطابق قرآن است؟ قرآن یعنی دست دزد رو باید قطع بکنیم؟ در آیه 38 سوره مائده درباره حکم مجازات سارق آمده و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کن. به این معنی آمده و خدا توانای شکست ناپذیر است. حال مسئله اینجاست که قطع در چه معنایی به کار میره. بعدشون توضیح میده قطع معانی مختلفی داره، مثلا تو قرآن سوره مبارکه بقره آیه 166 یا محمد آیه 22 بریدن پیوند خیشاوندی رو قطع رحم قطع مثلا استعمال کرده و قطع حتما نیره چه قطعش کنه. یا میگه یه نفر مثلا از امر خدا سرپیچی میکنه، قطع و گسستن از امر خدا رو قطع استعمال شده در سوره مبارکه بقره آیه 27 یا رد آیه 25، یا در مثلا سوری مثل انفال آیه 7، اعراف آیه 72، انعام آیه 45، قطع کردن ریشه ستمگران کافران هم با قطع استفاده شد، یا فرقه فرقه کردن مثلا در سوره مبارکه انبیاء آیه 93، مؤمنین 53، فرقه فرقه کردن قطع استعمال شده، یا پاره پاره شدن قلب در سوره مبارکه توبه آیه 110، حاقه آیه 46 قطع استفاده شده، و طی کردن مسیر اینم در سوره مورد توبه آیه 121 قطع است. در آیه 31 و 50 سوره یوسف قطع به معنای بریدن دست زنان مصر اشاره شده که معنای آن خراشه. حالا ببینید ایشون چه استفاده هایی میکنه. از یک جهت طرف شبه افتاد، میگه خب چرا اینجا استفاده شده، از یک جهت دیگه خب آیات دیگه ای هست. ببینیم ما گاهی اوقات در استعمالات هر لغت و هر زبانی که هستش یک واژه‌ای رو اولا به ذات به یک معنایی به کار میبریم، بعد اونو میتونیم که ثانیا بالعرض یعنی به صورت مجاز در موارد دیگه استفاده بکنیم. اما به این معنی نیستش که اگه یکی دو مورد، سه مورد، ده مورد، صد مورد به عنوان مجاز استفاده کن اصل معنای حقیقی واژه به تطور برده میشه و تغییر میکنه. نه، او سر جای خودش محفوظه و با قرائن مشخصه که قطع رحم داره میکنه، قطع نه که ببره، یعنی ارتباطو قطع کرده، او قرائن مشخصه. اما این معنی نیستش که آقا مثلا فرض کن قطع کردن و دیگه به معنای دیگه ای بخوام بگیریم، نه کاملا مشخصه، در لغت هر زمان قابل تشخیصه. خب بعد ایشان چیکار میکنه؟ میگه اما آیا واژه قد در ادبیات عرب لزوما به معنای جداسازیه؟ دکتر علا سالم حفظه الله ضمن انتقال از این فتوا که میگن قد باید بکنیم به بیان حقیقت این دستور قرآنی از معارف امام احمد الحسن علیه السلام پرداخته میگوید، استناد میکنه به اون آیهی که یوسف آیه 31 کالا توضیح میدم که این حضرت یوسف که وارد شد، خانوم ها از زیبایی یوسف که بودن که کلمه قطع به کار رفته شد، دستاشون زخمی کردن. بعد آورده آیا در قضیه یوسف علیه السلام کسی شنیده است که قطع شدن دست این زنان به معنای جدا شدن اعضا یا جدا شدن انگشتان از جسد باشد، یا اینکه تنها زخمی بوده که در انگام عبور یوسف بر اونها عارض شده، زخمی بوده؟ پس فهمیدی که تعبیر قطع کردن بر زخمی کردن نیست، صدق میکنه. مانند آنچه برای زنان مذکور به انگام دیدن یوسف رخ داد، بنابراین قطع دست در هر دو آیه به یک معناست، زخمی ساده و کوچک در انگشتان. یعنی اگر شما یک نفر دزدی کردش به اون اندازه خاصی، خب این چهار تا انگشت هستش، مثلا یه خراش اینجا، یه خراش اینجا بنداز که ببرم یعنی تنبیه بشه دیگه، دیگه ولش کن دیگه، مالشو بگی به طرف، چند تا خشم مثلا اینجا بنداز بیش. خب ببینید، من اینو میخوام، این که شاید بگین آقا الان خب حالا مسائل مهمتری هست، ببینید وقتی یک بدعت ایشون رو ما درست حسابی روش فوکوس بکنیم، بررسی بکنیم، روشن بشه مسائل دیگه همینطوری، حالا مسائل دیگه هم جلسات بعد میگم، وضوعی که میگیرن توش تحریف به کار رفته شده تو وضوعی که گرفته میشه و موارد دیگه، من خدمت بزرگواران عرض میکنم. حالا همین یک مورد بحث چیز رو بررسی بکنیم، اینکه دوز به چه صورت هستش، اول ما بریم آیه رو بخونیم، آیه رو بررسی بکنیم کجا گفته. در سوره مبارکه مائده آیه 38 آیه اینه: و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم. و سارق و سارقه مشخصه مرد دزدی کننده یا زن دزدی کننده، حکم اون اینه که فقط او ایدیه هما، پس ببرید دست های ایشان را. خب ببرید دست های ایشان، اولین سوالی که مطرح میشه مثلا چقدر به دزده طرف، یک شکلات هم به دزده باید دستاشو قطع کنی، یه شکلات برمنده به دزده، یا مثلا یک چیز مشبور کنی باید باشه، این سوال اول مطرح. خب معصوم توضیح داده در اصول کافی، در فروع کافی جلد هفتم صفحه 221 حدیث ششم که این عبارت رو که دارم میکنم از تفسیر شریف لاهیجی جلد دوم صفحه 223 که اصول کافی آورده، ببخشید فروع کافی آورده، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودن اگر کسی کمتر از ربع دینار طلای خاصه. بله، از اگر کسی کمتر از ربع دینار، یعنی یک چهارم دینار طلای خاص مسکوک، این سکه‌هایی که ضرب شده حالا میشه در آورد که اون زمان مثلا یه دینار در زمان پیامبر مثلا حدودا الان میشه به محاسبه کرد چه قیمتی داره. خب الان هم نمیشه به خاطر که الان ما هرچی بگیم یک ثانیه بعد تغییر میکنه، همچین ثباتی نداره تو بازار طلا. برای همین چی نمیگه، اگر کسی کمتر ربع دینار طلای خاص، یعنی یک سکه دینار یک تکه طلا باشه، اینو چهار قسمتش بکن. فرض بکنیم مثلا بگیم یک سکه رو بگیریم که سکه تمام بار آزادی بیام در نظر بگیریم، بگیم 30 میلیون تومان مثلا فرض بکنیم که 30 میلیون تومان، نصفش میشه چقدر؟ میشه 15 میلیون تومان. نصف نصف میشه 7.5. مثلا یه نفر 7.5 بره 8 تومان بدزده، اینجا ولی انگشتاشو اگه تو بشه با فکر نمیکنم دیگه، خیلی کمتر کسی انگشت داره دیگه، همه میبینی واقعا با 60. حالا اگر کسی کمتر ربع دینار برده باشد، اسم سارق بر او واقع میشود و پیش خدا او سارقه. حالا آیا اگه کمتر از او ببره، مثلا فرض 7 تومن 6 تومن بخواد دزدی بکنه، دزد نیست دیگه، چون دزد یک شکلات هم بدونه دزده. حضرت هم اما قطعیت نمی کنن مگر در ربع دینار و زیاده از آن. پس یه حد احکام حدی که برای دزد مطرحه، چه زنش باشه چه مردش باشه، این نکته. و مراد از قطعیت نزد اصحاب ما چنانچه احادیث ائمه خدا علیهم السلام ناطق بران است، بریدن 4 انگشته غیر از ابهام از دست راست. ببینید این 4 تا انگشت، ببین میگن انگشت ابهام، 60 رو میگن ابهام، اینو نباید بدوزن، اینو نباید ببرن،
این بر سجده است که
حالا اینو میگن. حالا اونو میگن بر وجهی که کف دست بماند، یعنی از اینجا ندوزن، از اینجا نبرن، ما دزد و بریده رو اینا قاطی کنه، از اینجا نبرنش، اینجا 4 تا انگشت ببرن، 60 هم باشه انگشت ابهام باشه، بر وجهی که کف دست بماند که اعتماد کند بر آن در نماز، یعنی بالاخره نمازی که میخواد بگه تکیه گاهش باشه، اعتماد بکنه در نماز وقتی میره سجده، و غسل وجه خود تواند داد. و بله، و خب غسل یعنی صورت، بالاخره اگر اینجا بوره دست جوی میتونه بشه، کف دست بده که میتونه بکشه، مثلا بتونه که وضو بگیره، مثلا دزدی که دزدی بوده که حال نمازم بوده مثلا. پس اگر بعد از قطعیت بر وجه مذکور بار دیگر دزدی کنن، اینجا چیکارش میکنن؟ پای چپ او را باید برید به حیثیتی که پاشنه پای او بماند، یعنی باید انگشتای پای چپ راست بود، اگه دیدین که یه نفر دست راستش و دست چپه دوبار دزدی کرده، مثلا بد شانس هم بوده گرفتنش بنده خدا رو، بعضی ها شانسش رو خوبه، هرچی هم میدوزدن مقامشون هم میره بالاتر و موقعیت بده، دل دوز بده. یک نفر بودش میگفتش که تعریف میکرد، میگفت توی محله ما یک دزدی اومده 17 سالش بوده، چند روز پیش بوده، اینو من بهتون، کفشا رو میدوزیده، یک کیسه برداشته بوده کفشا رو برداشته، یک آقا طلبه مواجه میشه با این، درگیر میشن، او میزنه این میزنه طلبه، میزنه سرش میشکنه، دستگیرش میکنن، میبرنش دزد 17 ساله شکایت کرده سر به شکسته، حالا این طلبه که چالا او که ولش میکنه آزاد میشه، برش چاله چند تا کف چیزی نده، یه دیه هم باید بده، برای سر یا روی که شکسته خب باید بده دیگه، منظور اینطوریه، بعضی ها دل دزدن دیگه، دزدی که حالا یه بنده خدا 17 ساله شانس نه بوده. پس اگر بار دیگر دزدی کند چی میشه؟ حبس مخلط کنن تا بمیرد، اینو محبوسش میکنن، به این وضعیت قرارش میده. پس اگر در حبس نیست دزدی کنه، در خود حبس دزدی میکنه، تا قتلش واجبه بر اساس روایات چنین چیزی مطرح کردن. و وجوب حد مذکور موقوف است به ثبوت سرقت مذکوره به گواهی دو تا فرد عادل. دو تا عادل باز توی زندان ببینن که آقای مثلا دزدی کرده، یا به اقرار دو نوبت خودش اقرار کنه، و اما به اقرار یک نوبت رد مال ثابت شود، نه حد مال باید بده به طرف اما حد دیگه نمکشنش، و همچنین از سوگن خوردن مدعی با یک گواه. خب بعد چیه در ادامه آیه؟ پس چی شد؟ و سارق و سارقه فقط او عیدی هما، تا اینجا دزد و دزد مرد و زن رو قطع کنین دست هر کدومشون که دزدی کردن. حالا جزاءً مفعول لهه، فقط اوست، یعنی پس قطع کنین دست های ایشان را از جهت جزا دادن ایشان به ما کسبا نکالن. با میگه به ما کسبا یعنی با سببیته و کلمه ما مستریته و مدخول خود را به مستریت فروز می آورد. پس چی؟ نکالن یعنی عقوبتشه، اینکه به خاطر جزایی باشه که عقوبتی باشه که من الله از ناحیه خدا باشه، و عقوبتی که به تعبیری برای اطرافیان درس باشه، عبرت باشه این کار انجام داد. خب این شد ترجمه آیه. روایتی هم که در ذیل آیه خوندیم مشخص شد مقدارش. تحلیلی هم که از روایات در تفسیر شریف لایجی بود خدمت بزرگواران خوندیم. حالا من یکی دو تا دیگه حدیث میخونم که کم کم باید بریم سر عبارت جناب آیه احمد ببینیم که چطوری بود. تا اینجا به نظر که فهمیدن حرفشان اشتباه. در تفسیر برهان البرهان جلد سوم در ذیل همین آیه و سارق و سارقه حدیث سوم، و هم او با سند خود از احمد ابن محمد از ابن محبوب از ابی ایوب از محمد ابن مسلم روایت کرده، گفت به امام صادق عرض کردم به خاطر چقدر دزدی دست سارق قطع میشه؟ فرمود به خاطر یک چهارم دینار. گوید گفتم یعنی به خاطر دو درهم؟ فرمود به خاطر ربع دینار. عوض نکن، حال ارزش دینار هر قدر که باشد. حضرت فرمود گوید پس گفتم آیا کسی که کمتر از یک چهارم دینار برو باید هنگام این کار او را سارق می نامن، و آیا او نزد خداوند دزد محسوب میشه؟ فرمود هر کس از مسلمانی چیزی را که صاحب آن است به دست آورده برو باید نام سارق بر وی است و نزد خداوند سارق به شما می آورد، ولی قطع دست تنها با ربع دینار و بیش از آن انجام می شود، و اگر دست در کمتر از ربع دینار بریده شود تمام مردمان را دست بریده خواهی یافت. خیلی اکثر یه بلاخره یک دزدی کردن دیگه، شکلاتی یه چیزی دیگه دارد، شکلاتی دزدیدن. این در تهذیب هم هست جلد دوم صفحه 384، در فروع کافی هم جلد هفتم صفحه 221 حدیث ششمه. این پس حدیث سوم. حدیث ششم باز گفت ابو محمد در نامه به ما از ابن ابی عمر از ابراهیم ابن عبدالحمید از شماری از اصحاب که نام ایشان رو تا امیرالمومنین بر شما نقل کرد که چون دست سارق را قطع کنند انگشت شست و کف دست برای او باقی گذاشته شود. ببینید اصلا اینجا کامل داره میگه قطع با کف دست، حالا شما خراش بزنید که این چی کافی ببرید انگشتش باید باشه، کف دستش هم باید باشه، صراحتا آورده. و بعضی گفتن که ای امیر مؤمنان بخش بیشتر دستش را باقی گذاشته ای. به ایشان فرمود که اگر توبه نماید آنگاه با چه وضو سازد؟ اینو بعد اگر توبه میکنه وضو نمیتونه. پس ببینید اصلا واضحه اینجا اگر بحث خراش باشه اصلا نیازی حرفا نیستش. میگه بریدی، چرا کامل میگه بخش بیشتر دست رو گذاشتی؟ چرا میگه اگه چنان چه بخواد وضو بگیره توبه بکنه چجوری بتونه وضو بگیره؟ خراش میگه خوب میشه با همش میتونه بگیره.
چرا که خداوند متعال میفرماید، از دست شروع میکنه این آیه رو میخونه و آیه بعد و من فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم، بعد توبه رو باز میکنه بعدش مطرح میکنه. این حدیث ششم. اما یک حدیثی که این حدیث هم بخونم بعد بریم سر حدیث حضرت جواد الائمه، ببینیم وضعیت در چه سنتی حضرت چجوری توضیح بدن مناظره ای که حضرت جواد الائمه داشتن. حدیث بعدی در ذیل این آیه در تفصیل البرهان، حدیث نهم که این در جلد یک تفسیر عیاشی صفحه 347 اومده، از جعفر ابن محمد از پدرش از علی علیه السلام روایت کرده که سارقی را نزد حضرت آوردن و دست وی را قطع نمود و آنگاه بار دیگر او را آوردن و پای او را قطع نمود، آنگاه برای بار سوم آوردن و حضرت فرمود به راستی که شرمم می آید از آنکه او را بی دستی گذارم که با آن می خورد و می نوشد و خود را تارد می کند و بی پای گذارم که با آن راه رود، پس او را تازیانه زد و زندان افکند و از بیت المال روزی او را داد. این عبارتی که اینجا آورده، پس صحبت قطع شد. اما اون روایتی که قابل توجهه حدیث دوازدهمه، یک محدثی بوده به اسم زرقان که دوست ابن ابی دعات، خالی ابن ابی دعات خدمتون عرض میکنم که این در اصل خلافت مأمون معتصم واثق متوکل، این قاضی عراق بود، متوفی 240 هجری قمری. زرقان دوست ابن ابی دعات و رفیق صمیمی وی نقل میکند که روزی ابن ابی دعات غمزده از نزد معتصم بازگشت و چون از حالش پرسیدم گفت ای کاش که 20 سال پیش مرده بودم. به او گفتم آخه چرا؟ گفت به خاطر آنچه امروز از این سیاه ابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی یعنی حضرت امام جواد الائمه توهین میکنه نزد امیرالمؤمنان معتصم دیدم. گفتم مگه چگونه بود؟ گفت سارقی بر ضد خود به سرقت اعتراف نمود و خلیفه خواست که با اجرای حد بر وی اونو پاک نماید و برای این کار فقیهان را در محضر خود جمع نمود. تا سنیا بودن اینا، عدد جوادم بودن، محمد ابن علی را نیست فرا خوانده بود. آنگاه از ما در باره قطع پرسید که از کجای دست باید قطع شود؟ قرآن گفته که قطع بکنی. آیه که اشاره کردم و سارق و سارقه فقط و عیدی هما، دست رو قطع کنیم. کجای دست قطع بکنی؟ دست رو از بازو قطع بکنی؟ از این مفصل قطع بکنی؟ از مچ قطع بکنی؟ انگشتار رو قطع بکنی؟ یه انگشت رو قطع بکنی؟ کجا باید قطع بکنی؟ گوید من گفتم کی؟ ابن ابی دعات که از مچ دست، از مچ دست باز قطع کن. گفت و برهان تو بر این چیست؟ گفتم زیرا که دست یعنی انگشتان و کف دست تا مچ، چرا که خداوند در تیمم می فرماید فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. خب میگه که وقتی که میگه که خداوند مسح کنین صورت هاتون و دستاتون رو، خب نگفته که ساعد یا بازو رو چیز کنین، که میگه پس دست در قرآن آورده همین مقداری که روی دست هستش تا مچ هستش وقتی تیمم میکنین اینا به همین اندازه. پس شما قرآن هم گفته که قطع بکنید، یعنی از مچ قطع بکنید. این محدث سنی زرقان از ابن ابی دعات، از این قاضی که در چند دوره از خال دوره از این خلفای عباسی موقعیتی داشت و ریش سفیدی بوده، گونه نمکن. و گروهی از حاضران با من موافقت نمودن و برخی نیز گفتن بلکه قطع بایستی از آرنج صورت گیرد. گفت و دلیل بر اون چیه؟ گفت خداوند متعال میفهمد و ایدیکم الی مرافق، دستاتونو بشویید تا مرفق. پس اینا همه میشه جده دست، وقتی می قطع میکنی از اینجا باید قطع بکنی. اونا جمعی استناد کردن گفت از اینجا باید قطع بکنی. گوید آنگاه رو به سوی محمد ابن علی علیه السلام کرد و گفت ای ابا جعفر چی میگویی در این باره؟ و فرمود دیگران درباره آن سخن گفتن. ای امیرالمومنین، گفت رها کن آنچرا گفتن، نظر خودتو بگو. فرمود من رو معذور دارید ای امیر مؤمنان. گفت به خدا سوگند که راهی نیست جز آن که ما را از آن چه میدانی آگاه سازیم. پس فرمود اما چون به خدا سوگند خوردی در برابر من باید بگویم که ایشان در این باره بر روال سنت نرفتن. اینا صحبت پیامبر و سنت پیامبر رو نگفتن، خودشون گفتن. و قطع بایستی از مفصل ریشه انگشتان باشد و کف دست قطع نمی شود. گفت خب برهان شما چیه؟ فرمود سخن رسول الله که فرمود سجده بر هفت اندام است. هفت موزه باید به زمین باشه دیگه، سر انگشتای شست. بعضی ها نگاه میکنی که سجده کامل است، سر انگشتا میگو هواه. این سجده شو باطل، نمازشون باطله. من بارها تو حرم دیدم که حتی پیرمرد بوده یا یک انگشتش بالایی یا دوتا بالایی، و رفتم اینجوری بهش گفتم دیگه حالا خیلی سختم از آدم مثلا به یک پیرمرد بیاد بگه تو نمازات مثلا چجوری اینه، مثلا متوجه نیست. باید نوک انگشتان شست اینطوری اینجا باشه، گفت روی پای میزنن، نه نوک انگشتان دو موزه اینجا اینطوری. خب بعد چی؟ زانوها، دو تا زانو هم باید به زمین باشه دیگه. زانو ایشو چند تا؟ چهار تا. دو تا هم کف دستا دیگه، ایشو شش تا. یکی هم چی؟ محل سجده بهش میگن جبهه. این قسمت باید به مول باشه، هفت موزه باید به زمین باشه. پیامبر فرمود سجده بر هفت اندام است، صورت دو دست دو زانو دو پا، و اگر دست از آرنج قطع بشه یا به تعبیری که دست از مچ قطع بشه دیگر دستی وجود نخواهد داشت تا بر آن سجده کند. و خداوند تبارک و تعالی می فهمد و ان المساجد لله، همانا این مساجد سجدگاه ها از آن خداست. و منظور از این مساجد هفت اندامی است که بر آن سجده میکنه. اینا مربوط به خداست، این حق قطع کردنشون نیست، باید اینا برای جهت عبادت باید باشه. فلا تدع مع الله احدا، پس به همراه خواندن و بردن نام خداوند دیگران را نخوانید و آنچه از آن خداست قطع نگردد. گوید و معتصم از این سخن بسیار خوشنود شد و دستور داد تا دست سارق را از مفاصل انگشتان و بدون کف قطع کنند، یعنی انگشتاش اینجا برید. ابن ابی دعاد گوید قیامت برایم به پا شد و آرزو کردم ای کاش زنده نبودم. زرقان میگه که ابن ابی دعاد گفت پس از سومین روز نزد معتصم رفتم و گفتم خیرخواهی برای امیر مؤمنان بر من واجب است و من اکنون سخنی به شما میگویم که به واسطه آن به دوزخ در میآیم. گفت چیست این سخن؟ گوید گفتم این که امیر مؤمنان فقها و علمای قومش را، این سنیا رو، برای حل امری که در امری از دین رخ داده در محفل جمع کند و از ایشان درباره حکمش بپرسد و ایشان آنچه از رأی و نظر درباره آن دارند را در برابر فرزندان و فرماندهان و وزیران و نویسندگان امیر به زبان آورند، در حالی که مردمان نیز از پشت درها گوش میدهند، یعنی بالاخره خبر به اونا میرسه. آنگاه تمام سخنان ایشان را در برابر سخن مردی که نیمی از این امت به امامت وی معتقدند، یعنی رافضی ها شیعه ها، و بر این باورند که وی اولاتر از امیر مؤمنانه به این مقام امیری، دور ریزد و آنگاه در برابر رأی تمام فقها به حکم وی عمل کنند. شما این کار کردی، فقها خودتون رو خراب کردی، جا جلوی وزرا، جلوی دانشمندا، جلوی نویسندا به گوش مردم میخوره. بعد شما میبینی که اومدید رأی این آقا رو گرفتی، این آقا نصف این جمعیت یعنی امامه، یعنی شما قاصبی، این باید جای شما بشینه. بعد اومدید بین و نظر این رو رجحان دادی. گوید ناگهان رنگی از رخ معتصم پرید و بدان چه که وی را از آن آگاه ساختن وقوف یافت و گفت خداوند تو را پاداش دهد به خاطر این نصیحت خیرخواهانه. گوید پس در روز چهارم فلان وزیر را امر کرد تا ابو جعفر را به منزلش دعوت کند و او ایشان را فراخوان و ایشان به دعوت وی پاسخ نگفت و فرمود میدانی که من در مجالس شما حاضر نمیشوم. آن شخص گفت من فقط شما را به قضایی دعوت میکنم و دوست دارم پا بر فرش خانم نهی و به منزلم قدم گذاری و میخواهم به این تبرک جویم و این بنده حقیر فلان ابن فلان از وزیران خلیفه مشتاق دیدار شما هستم. پس ابو جعفر نزد وی رفت و چون از آن قضا به ایشان دادن طعم سم را احساس نبود و فرمود تا مرکبش را بیاورند. صاحب خانه درخواست کرد تا بیشتر بماند و ابو جعفر فرمود خروج من از خانه برای تو بهتره و آن روز و آن شب را همانطور در درد دل پیچیده در و در دل پیچه تا آنکه جان به جان آفرید و تسلیم شد. یعنی حسادتی که قاضی میکنه و شکایتی که میکنه و به معتصم باعث شهادت حضرت جواد العلمه میشه و بر اساس همون حکم حضرت جواد العلمه اون دزدی که اعتراف کرده مجازات میشه، یعنی انگشتان دستش رو قطع میکنن. که البته یه قولی هستش در مورد شهادت حضرت هستش، یه قول دیگه هم هستش که با جنایت ام الفضل مثلا اون جنایت صورت گرفته، یه قول اینطوری هستش و بالاخره سر جای خودش محفوظه. اما مسئله این گونه ای هستش که حتی مناظره صورت میگیره و تمام اون فقهای چی شیعه و چی سنی میده همه صورت قطع میکنن و خراش نمیکنن. بلی آقا مثلا جناب آقای احمد الحسن اومده بوده نه آقای چند تا خراش اینجا به ناز مثلا دیگه همین کفایت میکنه و خود جواد العلمه اینطوری برخورد کردن، خود حضرت امیر همینطوری بوده، در زمان پیامبر بوده. این همه روایات در ارتباط با این مسئله هستش. بعد شما مثلا چه میبینی اینجا بحث همینه که وقتی که بخواد کار پیش بره، یه نمونه وقتی بالاخره شما با فرمایشات پیامبر، با فرمایشات ائمه معصومین نباید مطالب در تعارض باشه. اگه شما واقعا فرزند اونا و حجت اونها هستی، حجت خدا هستی و جانشین امام زمان هستی، نباید این حرفا در تعارض باشه. حالا استنادی که ایشان میکنه، ببینین استنادی که میشه اینه که در ماجرای حضرت یوسف که خب حالا ماجراشو دیگه شنیدیم، این سریال حضرت یوسف هم هر دوبار یه بار پخش میکنن، مختارم که هر سال پخش میکنن. خوبه دیگه، اینقدر که پخش شده دیگه ارزن دیگه بچه ها حفظ شدن. حالا کار ندید، این ماجراش هم شنیدیم دیگه، تو قرآن هم هستش که وقتی زلیخا رو مذمتش میکنن، این میاد که زنهای اشرافی و اینها رو جمع میکنه، خودش هم رو تخت میشینه و آماده میشه و زنها هم نشستن، حضرت یوسف رو میگن وارد بشه، یک چاقو و یک پرتقالی بهشون میده. اینا همینطور که حضرت یوسف میشه نزدیک زیبا بوده، دستاشون رو میبرن، توجه نداشتن که این پرتقال همینطور که مشغول بودن، این به جایی که پرتقال رو پوست بکنه دستش رو پوست میکرده. این واقعا خیلی عجیبه بود، چقدر زیبا بوده که دست طرف قوه بساوایی و قوه لامسش اینجا بر عقلش خیلی عجیب بود. حالا تعبیر اینه که فلما، این در سوره مبارکه یوسف آیه 31، فلما رأینه و اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله ما هازا بشنن ان هازا الا ملکون کریم. میگه که اینا هنگامی که چشمشون میفته به حضرت یوسف و او بسیار بزرگ و به تعبیری زیبا بوده، قطعن ایدیهن، دستای خودشون بریدن، دستای خودشون بریدن. این علا سالم میان میگه خب ببینین این مطلب احمد مطلب درستیه، مگه اون خانوم ها دستاشون رو قطع کردن؟ قطع نکردن که. پس اینکه خلاش انداختن بریدن، قطعن ایدیهن، اینم که میگه که و سارق و سارق هم مثلا این دستاشون رو قطع، این خلاش بندازیم. این میاد از این آیه استفاده میکنه، چنین چیز رو میخواد مطرح کنه، در صورتی که شما اینجا اینو گفتی اون همه استعمالاتی که در قرآن به معنای قطع شده در لغت به معنی قطع شده توجه نکردی. حالا من یه نمونه رو مثلا خدمت بزرگواران عرض بکنم ببینیم وضعیت چطوری استر. اونم اینه که در سوره مبارکه اعراف آیه 124 اینگونه هستش که وقتی حضرت موسی عصا رو میندازه اژدها میشه و این افراد ساحران مشاهده میکنن میفهمن که یه نهی خداست، این معجزه، ایمان میارن و فرعون میگه شما به چه مجوزی ایمان آوردین؟ حالا که ایمان آوردین لا اقطعن ایدیهم، میگه دستای شما رو میبرم و ارجلکم، پاهای شما رو میبرم، من خلاف، به خلاف یک دیگه، یعنی از یکی دست راست از دیگری دست چپ رو میبرم. ثم لأصلبنکم اجمعین، پس هر آینه در دار بیاویزم شما رو تا شما مفتضح بشی و عبرتی باشه برای دیگران. خب ببینید اینجا دیگه بعضی نیستش که اینا رو تو اینا بوده که حالا یک خراش کوچیکی که مثلا تو دست چپتون میندازم، تو دست راستتون میندازم، تو پای چپتون هم یک خراش میندازم، یه خراش تو دست چپتون میندازم، تو پای راستتون هم یک خراش رو قطع کرده، واقعا قطع کرده و اینا بین رفتن. این همه آیات رو شما در نظر، بعد این کاملا به قرینه مشخصه که این داره مجاز رو داره استعمال میکنه. آقا این معنی چی جوریه؟ بعد شما بخوایی معنای حقیقی یک واژه رو رها بکنی بعد اینو استناد بدی با توجه یعنی روایاتی که ما اومده، روایاتی اومده که همه معصومین چی کار میکردن با دوز، حتی در زمان خود خلفای عامه همچنین برخوردی میکردن، در زمان خود حضرت امیر، در زمان خود حضرت رسول این برخورد رو میکنن. بعد شما بخاطری که مثلا بعض کنید که میگن نه الان مثلا انگشت دست کردن، انگشت قطع کردن خشنه، با روز جور در نمیادش، بعد مثلا یه دزدی رو بگیری یک خراش اینجا بندازی و بعدم ولش بکنی. مثلا میخوام بگم که این اگه این آپدیت کردنه میشه. مسائل دیگه هم هست، حالا میگم کم به کم میگم خدمت بزرگواران این تغییرات و این تحولا، و اینو توجه داشته باشین که وقتی که وجود نازعین امام زمان تشریف میارن واقعا همین احکام رو پیاده میکنن. الان که پیاده نمیشه بعضی دیگه ای هستش و این حالت عبرت داره. شما فرض کنید که یک فامیلی که یک نفر دزدی بیاد بکنه، مسجل بشه، چهار تا انگشتش قطع بکنه، دزد ترس و وحشت به جونش میفته که آقا من الان بخوام برم چهار تا انگشتم. بعد دیگه وقتی مردم نگاه میکنن میگن اصلا یکی آشکار دیگه، آقا دزدی کرده. یعنی انقدر این مسئله قبح پیدا میکنه که یک نفر به سمت این کار نمیره. اما وقتی خب این مسئله نباشه، یک تعهدی بگیرن، زندان ها هم که پره، طرف رو بخواهن نگهش بدن دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه نگهش بدنن، اونجا دوز میره شادوز بر میگرده. یعنی اگه کفش دوزدی میگرده الان گاب صندوق یاد میگیره باز میکنه دیگه، اونجا یاد میگیره دیگه. اینا خودشون هم مطرح کردن، گفتن هر زندانی حالا وقت نمیده دزده اینا روزی 200,000 تومان خرج دولت میشه. خب اون دزده هم چی میگه؟ میگه آقا ما که فوق ما رو میگیرن، شکم ما نه که سیر میکنن، شلاق همون که نمیزن، کاری با ما ندارن که. پس از این مدت هم هست در زمان ائمه معصومین اینطوری برخورد نمیکردن. در زمان ائمه معصومین این چهار انگشت اینها رو قطع میکنن و دزدی یه گناه بسیار بزرگی بود. ما اینکه تجاوز به مال مردم و اینقدر قبیح بود، اینقدر بد بود و کسی جرأت نمیداد. الان دیگه واقعا نگاه میکنید که از بودیشان یه بند خدایی میگو که همه دزدن، دزد اصلی مشخص نیست، فقط دزد زیاد شد و همه مسائل اینا دیگه، واقعا بخاطره که حدود الهی جاری نشده. دو حدود الهی اگه جاری بشه بالاخره یه نفر
عربستان این کارو میکنه.
باز شنیدم الان میگم بعد سعودی برام اونجا دزدی خیلی کم، ولی میگن که نگاه سونیا جان ما خوبی از اون ترسش داره،
میگن دارن مغازه‌شون رو خلاص می‌ذارن میرن بخاطر همین
قضیه. ولی یه طرف مثلا بخاطر یه چیزی بخواد بده 4 تا انگشت شاید دست بده، آبروش تا آخر عمرش میره، چه فکر دزدی نمی‌کنه. مگه دیگه چقدر اختلاس های سنگینی باشه که دیگه مثلا رو کاری انجام بده ارزش داشته باشه 4 تا انگشته برنه 1/4 دینار، مثلا بگو 1 دینار کسی مثلا برای 30-40 میلیون تومن که کار میاد انجام بده. در حال انشالله با جلسات بعد به ذهن همه چون بحث مجدد و مطرح کرده کنم یکم بحث رو کاربردی بکنید. 2-3 تا بدعت دیگه از احمد هم بگم که آقا دو دین چی داره میگه، این آقا حرفش چیه و به این صورت مثلا مسئله مطرح شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.